المعلمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود فأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد رسیدیم به اینجا که گفت قوم شعیب علیه السلام با اون همه شرایط خوب اقتصادی چون دیندار نبودن اون چنان از بین رفتن که انگار در این شهر انسانی و تمدنی نبود. بعد فرمود که یک نگاه اجمالی هم به قوم موسی علیه السلام و جبهه‌ای که مقابل حضرت موسی علیه السلام بود بینداز و مافوق حادثه ها کشف قاعده ها بود. لقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین، محققا ما فرستادیم حضرت موسی را با نشانه هایی با معجزه هایی که حقانیت سخنش را بتونه به مخاطبینش اثبات کنه. یک بار دیگه هم عرض شد اگر پیامبران معجزه نداشته باشند، یعنی نتوانند مطمئن کنند افراد مقابلشون رو که از موضع حقن، خب مردم توجیه دارن یکم به رخه ما لااقل شک داشت. هیچ وقت فیلسوف ها نمیتونن پیامبری کنن چون که استدلال میکنن. استدلال عقل همه نیست، حد همه نیست. میگه که پیامبرانمون را همیشه با معجزه میاریم، یعنی یک طرف واقعه، یک طرف نبوت اطمینان ایجاد کردن است برای انسانهایی که میخوان واقعا حق را بیابن. وقت میگه که به آیات ما پیامبرمون حضرت موسی را با معجزه ها آوردیم. در قرآن داریم حضرت موسی 9 معجزه داشت. بعد پشت سرش میفرماد و سلطان مبین. سلطان یعنی برهان. میگه و یه برهان خیلی روشنی هم در کنار اینها بود که احتمال زیاد منظور چیه؟ منظور همون عصای حضرت موسی است. اینا میگن آوردن احس بعد از اعم، یعنی یه وقت یه قاعده کلی میگن بعد یه مورد شاخصش رو میگن. پس حاصل این آیه 60 آیه 96 اینه که آقا محققا لقد یعنی سوگند، اما در محاوره معناش همینه که من عرض میکنم، یعنی محققا تحقیقا ما پیامبران را و حضرت موسی را در این موضوع با معجزه های آوردی. لقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین چی؟ الی فرعون و ملئه. ما برای قوم فرعون که به تمدن علمی خودشون مینازیدن و مشغول روابط پیچیده اجتماعیشون بودن معجزه هایی آوردیم که مطمئن بشن ما حرف حق میزنیم. همیشه دوتا مشکل هست، یکی این که افراد اون چه دارند را بدون دلیل حق میدانند. شما هیچ دلیلی ندارید که این حرفا که خودتون میزنین حقه، همطور که بنده هیچ دلیلی ندارم برداشتایی که از این آیه میکنم حقه. آیه حقه، ولی به چه دلیل برداشتایی من همون است که خدا میگه؟ من راست وسعم. عیب کجا؟ عیب اینه که من بگم حتما حقه، این خیلی خطرناکه. عیب اینه که ما بگویم که مثلا اون چه ما امروز به نام تمدن جدید داریم این حتما حقه، این باعث میشه که ما رو به روی دین خدا باشیم. خدا یه چیز را مطمئنن برا ما حق میکنه و اون دین خودشه، یعنی از طریق معجزه ها یه چیز رو به ما با لطف و کرم خودش ارمغان میدهد و اون این که این دین من حتما حقه. حالا یه طرف قضیه افرادی است که روبروی دین هستن، اینها بزرگترین خطری که به اضمحلالشون انداخت این بود که اونچه که برداشت کردن از زندگی و اونچه عمل کردن فکر کنن حقه. حالا حتما جلوی انبیا وامیستن، یعنی نمیشه وانستن. چرا؟ چون میگن ما اونچه داریم حقه، پس دیگه اصلا کاری ندارن به معجزه ها، میگن اونچه که پیغمبر آوردن باطل هست. حالا بحثی جد ایناست، بریم جلو. بعد خدا میفرماد که اما چی شو؟ فرعون رو براش ما معجزه آوردیم، اما فعتبعو امر فرعون، اما مردم بین این کشاکش ظهور موسی علیه السلام و تمدن فرعون، فرعون رو انتخاب کردن. این فقط تبعو به مردم برمیگرده به دلیل سیاق بعدی آیه، یعنی مردم پیروی از فرعون کردن. آقا و ما امر فرعون برشی، امر فرعون روش دهنده نبود، به مقصد نمیرسید، نتیجه نمیداد. ظاهر زیبا داشت، ظاهرش تمدن بود، قدرت بود، ولی نهایت نداشت. خیلی تعبیر عجیبه. میگه در این دو جبهه که روبرو هم واستادن، یکی معجزه دارد، یکی تمدن. یکی اثبات میکنه از طرف حقم، یکی شلوغ میکنه که من حقم. یکی تبلیغات داره و ادعا، یکی معجزه دارد و سلطان مبین. بعد این دوتا جبهه عموماً مردم طرفدار قوقاسالاری و تبلیغات میشن. اتبعو یا فتبعو به قول اینجا امر فرعون، دنبال فرعون رفتن، در حالی که چی؟ فما و ما امر فرعون به رشید، رشید رو حتما فرمایش علامه هم هست، جای دیگه هم معنی کردن، یعنی هدایتگر و به مقصد رسان. این هم که میگن مثلا فلانی رشیده است، یعنی به اون چه باید برسه رسیده است. مثلا بدنه، ما بدنه میگیم این آقا یا این خانم رشیده است، یا روحن میگیم امام رحمت الله علیه یه انسان رشیدی است، یعنی به اون چه که ابعاد روحیش بنا بود برسه رسید. میفرماد امر فرعون و تمدن فرعون بی ثمر بود، به نتیجه نمیرسون بشر را. در این جبهه گیری تمدن فرعونی نتیجه نداشت، ولی رونق و روغن ظاهری داشت. چیز عجیبی است. چطوری قرآن ما را نجات میده؟ آقا شاخ و دم داره نجات قرآن، یعنی آیه 97 سوره مبارکه هود امروز وسیله نجات نسل نیست؟ خب خودش آدم باید نگاه کنه نتیجه چی شده. آقا یقدم قومه یوم القیامه فآ را وقدهم النار و بئس الورد المعروف. میگه جلو افتاد بر قومش، یعنی جلو افتاد قومش را، به قول ادبیات یعنی مفعول قوم محبوب است، دقت میکنین؟ جلو افتاد قومش را، یعنی جلوی قومش را افتاد. کی؟ یوم القیامه. چرا میگه را افتاد؟ یعنی که پیداست، آقا پیداست، اینقدر پیداست که انگار اومده است، به جای اینکه بگه بعدم میاد اومده است، همه حالا هم پیداست. چون مگه اینجور نیست؟ چشم بینا همین حالا مرگ تمدن اروپا را میبینه، نمیخواد همین حالا مرده است. خدا میده فردا نمیمیره، فردا برای بعضی ها مردنش پیدا میشه. اصلا اینجور نیست که بعدم به وجود بیار قیامت. ما در روایت داریم هر کی فکر کنه بعدن به وجود میاد قیامت، امام معصوم میفرماد از ما نیست، همین حالا پیداست، همین حالا هست، چشم ما بسته است. پیغمبر فرمودن الان قیامتی قائم، همین حالا قیامت من قائمه. میگه ما در حدیث معراج نداریم که پیامبر همین حالا رفتند و جهنمی ها را دیدن، بهشتی ها را دیدن، همین حالا یه دهی تو بهشت بودن یه دهی تو جهنم، همین حالا من شما که اینجا نشستیم معلوم، همین حالا هستیم. چطوری هستیم؟ شما روح دون لا مکان است، لا زمان است. خب بهشتم که مقام غیب این عالم است، پس روح شما که خود حقیقی شما همین حالا همون جاست که باید باشید. البته میتونید جا به جا بشید، فرقش نیست. وقتی مردید دو تا مشکل یا دو تا حالت پیش میاد، یکی اینکه اون چه حالا نظر بهش ندارید نظر بهش میکنید توی این بدن هست میشه، در سال دیگه نمیتونید جا به جا بشید. پس میفرماد که فرعون جلو افتاد قومش را یوم القیامه، فآردهم النار. آقا این تمدن فرعونی، این ملت دنبال تمدن فرعونی را وارد کرد آتش را، یعنی وارد آتششون کرد به تعبیر ما تو مفعول آورد، یعنی وارد آتششون کرد، یعنی بینش فرعونی اینه دیگه. بینش فرعونی بینش قدرت است و تمدن. در سوره طه مفصلا بحث کردیم راجع به تمدن فرعونی. تمدن فرعونی یه مشکل داره، خدا نداره، وگرنه به شما عرض کنم امروز هم معلوم نیست تمدن ما پیش رفته تر از فرعون باشه با اون پیچیدگی هایی که دارم. کتاب هایی هست در این مورد. بعد می فرماد و بئس الورد المعروف، چه بد ورودگاهیست که وارد شدن. همطور که میدید ورد نکرد معنیش همین است، اونجایی که انسان وارد میشه که آبی بخوره. حالا اینجا اومدن میگن یعنی این جایی که فرعون وارد کرد این قوم را بد جایی بود، بد زندگی کشوندشون، ظاهرش زحمت باطنش آتش. مگه امروز اینطور نیست؟ اهل دنیا مگه امروزشون زحمت در زحمت نیست؟ فرداشون هم آتش است، همه حالا پیدا. شما ببینید اینهایی که از دین جدا شدن، جرأت کردن غیبت کردن، جرأت کردن تهمت زدن، جرأت کردن به نامحرم نگاه کردن، جرأت کردن حقوق افراد رو رعایت نکردن، جرأت کردن حق بیت المال رعایت نکردن، الان شما آرامشون میبینید؟ اصلا توفیق یک شب جمعه اومدن دعا کنید شما تو این زندگیشون میبینید؟ آخه دل آرام میخواد اومدن دعا، توفیق یک نماز اول وقت شما در اینا میبینید؟ آدم پر هرس و وحشت که نماز اول وقت نمیتونه آقا بخونه. این مال این دنیا که همش از نمیدونم استراب. خب اون دنیا همین تطلع و علال افعده، همین قلب پر از هرس و استراب ظهور میکنه آتش هست. مسئله خیلی پیداست. تمدن فرعونی یعنی تمدنی که در مقابل جدیترین مطمئنترین سخن حق موضع‌گیری کرده است. مسئله روشن است. می‌فرماد این خیلی تعبیر عجیبه، میگه آقا اینا را به آتش کشون و چه بد ورودگاهی است که اینا وارد شدن. و قطب او فی هازهی لعنتن و یوم القیامه، بسر رفت و مرفوع. خب پیرو به اینایی که دنبال فرعون رافتن تو این دنیا چیه؟ تعبیر آمنست لعنت. لعنت یعنی چه؟ یعنی دنیای بیبرکت. لعن از نظر لغت یعنی دوری از رحمت خدا. وقت رحمت خدا چیه؟ برکت. لعنت یعنی کار میکنی برکه نداری، کار میکنی برکه، برکت برکه ها رو دیدیم که قشر آب توش مالامال میزنه پر آبه، یعنی طرف میره سرش میشینه آب میخوره، یا حاصلش هم آب میده، اینا میگن برکه. برکت از همین میاد، یعنی حاصلی آرام بخش. میگه اینها در این دنیا حاصل حیاتشون آرامش بخش برایشان نیست. یکی از این آقایون یه حال تصمیم گرفته بود یه خود مومن شد، اومد در خونه ما گفت آقا من خیلی زندگیم گیره، آقا هیچ راهی ندارم جز این که ربا بدیم، پول ربایی بکن. گفتم خدا راحتی را در حرام قرار ندارم، هرچی بالا رفت پایین من. خب بنده گفت، یعنی میگفت یه بدبخت میگم میرم زندان. گفتم باش برو زندان، هیچ اشکال نداره برو زندان. خب همه زندگی میره، ممکنه زندگی مونه باشه. برسر قاعده این است، راه رسیدن به برکه از بیراه ممکن نیست. معلوم بود که نشنو، یعنی معلومه که بالاخره اومده اون مجوز ربا میشه بگیره، چون که آدم ما کسی هستیم که از حرفا بزنیم. حالا بعضیا میگن میشه یه آقای استخاره میکنن که استخارش خوب بیاد، ولی این از اینم بدتر بود بعدش. به هر صورت بعد شنیدم که دوستان گفتن رفت و بالاخره پول ربایی گرفت و بعدم ورشکست و دکونم ازش گرفتن و بدبخت شده، بعدم هروئینی شده، فعلا حالا تو چیره کش کنه است. همینه، یه استثناء والله نداره، یعنی یک از شما از خدا بخوان خدایا اون چه که این قرآن میبیند ما من ببینیم، یعنی از خدا بخوان چشمتون رو قرآنی کنه ببینی متد فرعونی متد رشید نیست، به نتیجه نمیرسونه. میچاره چرا نفره باگره تو میخواست آرام بشه، مگه میشه یه خورده ناخون بزنیم ببینیم که اینایی که از راه غیر دینی میخوان به آرامش برسن به لعنت میرسن. گفتیم لعنت یعنی چه؟ یعنی حیات بی برکت. و عتب او فی هذهی لعنتن و یوم القیامه. حالا این یوم القیامه رو همیشه به قبل عرض کرد هم به بعد، حالا اونش خیلی فهمه. یا حالا بگوی یا و یوم القیامه لعنه، وقت بعد به سر رفت و مرفود کلی بگی یا نه بگو و یوم القیامه به سر رفت المرفوع. حالا تو این دنیا اینها به زندگی پر زحمت دچارن و روز قیامت در نتیجه کارشون یک عطیه بکی بدیست، یک توفه همون رفت و عطیه معنی کردن، یعنی بعد عطیه داده می شود. حاصل حیات متد فرعونی یعنی قدرت و تمدن بی توحیدی و مقابل دین واسدن اینه که در دنیا حیات بی برکت و در قیامت یک پاداش بسیار بد، یک نتیجه بسیار بد. ما به اون روزکاریاش ندارم میدازم وقت صرف کنیم. حالا چرا عطیه گفت؟ خب میخواد بگه عذاب، چرا قشنگ هست ولی بدنه سوره فعلا دست ما باشه. خب بزرگان فرمودن میخواد بگه که شما دنبال عطیه بودی که یه چیزی گیره دنیا، ببین به چه روزی افتادی. حالا این خیلی نکته. بعد میگه که زالکه پیغمبر، ای پیغمبر زالکه من انباء القرا نقصه علیک منها قائم و حصید. ای پیغمبر دیدین که از کجا شروع کرد؟ بعد از آیه 24 شروع کرد قصه را، اینجا تمام کرد. از آیه 24 تا آیه 100 یه موضوع بود. ببین چرا قرآن عجیب به هم ربط داره. آیه 24 گفت میخوام قصه دو جبهه کوران و کران و بصیران و شنوایان تاریخ را برای ترسیم کنم. ترسیم کرد از حضرت نوح و هود و صالح و اومد تا قصه حضرت موسی علیه السلام و علیه السلام. حالا گفت ذالک من انواع القرا، اینها قصه تمدن هاست، شهر هاست. نقصه علیک، ما اینا رو برای تو گفتیم. منها قائمون، امروز از بعضی از این تمدن ها شما آثار میبینید. منها قائمون یعنی هنوز آثارشون چیه؟ قائم است، پیداست. این عطفه و منها حسیدون، و بعضی از اون تمدن ها درو شدن، هیچ اثری ازشون نیست. خب پس پیغمبر دیدی که دو جبهه حق و جبهه باطل چطوری در عرصه تاریخ ظهور پیدا کردن، چه منطقی داشتن، چه موضعی گرفتن، چه تحرکی داشتن، چه دنیایی داشتن، چه آخرتی براشون بود. بعد میگه پیامبر این قصه این آدم هاست. حالا ای آدم ها به فطرتتون رجوع کنید، ببینید در کدام جبهه میمانید و میبالید. به خودتون رجوع کنید، شما در چه جبهه‌ای قرار بگیرید میمانید؟ امام حسین ماندگارترین انسان تاریخ هست یا نیست؟ خب جبهه یزیدم ببینید، مردن یه بحث هست و نسل شدن یه بحث دیگه. همه میمیرن، ابا عبدالله علیه السلام هم 63 سالشون بود بالاخره خیر میشه. یعنی عموما اینا یه نکته عجیبیه، پیغمبر چند سال عمر کرده؟ 63 سال. یعنی علل قاعده اگرم فوت نمیکردن همون سال فوت میکردن. تو سیره امامای ما عموما 63 سال 64 سال و کمتر است. ولی بالاخره امام حسین هم فوت میکردن. ولی ببین امام مان، یک دوم بالید، نوم کرد در حیاتش، رشید شد. این تاریخ اینم شما میگه تمدن ها رو نگاه کنی، این تمدن ها بعد آثارشون هم هست، نمونش فرائنه، نمونش این مثلا تخت جمشید که ننگ با ایرانیت هست، ننگ ایرانیت هست که یه سری احمق زیر نظر یک سری احمق کورا پراشدن که یه احمقی قبرش در یک دخمه محفوظ بماند. امام فرماست شاهان ننگ تاریخ هست، پیرو شاهان هم ننگ تاریخ هست. میگه قائم منها، یه دی از این تمدن ها امروز هست، نگاه کنیم چی ازشون مون. و منها هشی، منها دوم عطف، یعنی درو شدن، هیچی ازشون نیست. میگه خب پیغمبر چی به این روز انداخت اینا را؟ خودشون. و ما ظلمناهو ولیکن ظلموا انفسهم، اینها طوری موضع گرفتن که ما به اینها ظلم نکردیم، ما حقیم، خودشون به خودشون ظلم کردن. چطوری آقا؟ یه بار دیگه عرض کردم، جهان حق، این جهان حق، ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، این جهان حق، در مزرعه حق تخم باطل به ثمر نمیرسه، به ثمر نمیرسه. ممکنه خوشه بده اما فوکه، ممکنه سبز بشه اما نمیرسه، تخم نمیده، یعنی نمیره جلو، یعنی سنبوله نمیشه، تخمه هاش روش نمی کنن که بعد یک تخم بشه 70 تخم، هر 70 تخم دوباره بشه هر کدام 70 تخم، نمیره جلو، میپوسه. مروان ابن حکم پوسیده تاریخ است، ولی ابا عبدالله فعالترین شخصیت تاریخ است. حالا در جاش میخوام امشب انشاءالله اینا بیشتر بحث کنیم. میگه پیامبر جهانی که ما ساختیم طوریست که اگه کسی حق عمل نکنه نمیمانه، نابود میشه. پس کی به کی ظلم کرد؟ خودش به خودش ظلم کرد. رو این کار کنید، یعنی اصلا بدانید با یه نظام حق رو برود و ببینید اونهایی که در موضع حق نبودن چی شدن، میخواستن این زور بشن یا میخواستن عکس این بشن. درست میخواستن عکس این بشن. فرعون میخواست اگرم مرد اسمش به نیکی بماند، درست عکسش شد. شاه روزای آخر سناتورهاش هم جرأت نمیکردن اسمش رو ببرن. شاه اینا میخواست، اومد یه سری طرفدارهای خودش را سناتورها، میدونید کسایی بود که مجلس سنا را خودش شاه تعیین میکرد. سناتورها یه عده پولدار بودن که شاه میذاشت در مجلس که به دفاع از شاه عمل کنن. روزای آخر سناتورها فوش به شاه میدادن، جرأت نمیکردن یه کلمه اسم شاه رو ببرن، میترسیدن بگن این اسم که بردی تجلیل شاست. شاهی نمیخواد، عکسش میخواست. همیشه در نظام حق عمل باطل نتیجه عکس میده. و ما زلم ناهو خیلی این آیات 101 و 102 اگه از 24 تالا با ما باشید خیلی معنا داره. با از آیه 24 تالا اومده ما اومدیم، حالا داریم جمع‌بندی میکنیم. میگه پیامبر سما اقنت انهم آلهتهم التی یدعون من دون الله من شیء، مثلا ما من شیء، اینا به جهت اصطلاح میگن ما من شیء یعنی هیچی، همه اصطلاح خود واسه ما من هم نمیدونم هیچی. ما حالا لما اون ماش همون مای نافیه است، ما من شیء یعنی هیچی. حالا میگه که سما اقنت انهم، هیچ نتیجه نداد، هیچ قنایی نداد، هیچ ثمره ای نداد به اونها. الهی که آلهتهم التی یدعونم، اون الهه هایی که میپرستیدن دنبالش بودن، هیچ نتیجه ای نداد. خب من دون الله، ببین یعنی هر میلی و هر کششی غیر کشش خدا یک بت پرستی است و بی ثمر است. جمله خوبیه، میگه من دون الله یعنی هر چی غیر از عشق به خدا، عشق به درس، عشق به مدرک، عشق به خانه، عشق به فرزند، عشق با یه وقت تکلیف دست به جهت اینکه خدا گفته بچه دا دوست داشته باشید تا تربیتش کنید. اگه من دون الله شد، گاهی وقتا میگیم آقا چرا سر وقت نمیای نماز رو بخونی؟ میگه آقا من که نمیدونی بچه ها خرج دارم. این یعنی من دون الله، یعنی به قیمت بچه ها خدا رو فراموش کردن، وگرنه عکسش هم میشه ما نمازمون رو اول وقت بخونیم خرج بچه ها هم داریم. اون وقت این آقا که نمازش آخر وقت میخونه اگه بخونه برای این که بچه ها خرج دارن، چه خرج بچه ها دارن؟ آتاری میخوان. یخی این آدم بعد نتیجه که آتاری برای بچهاش میخره، بعد آتاری که خرید بچه ای که آتاری پسند شد، یه جمله دلم میخواد بعدم مفصل بگم، همین حالا اشاره میکنم. چه خود رئیس ابو علی سینا، اینا مردان آقا عجیبی بودن. این بزرگا میشستن با خودشون تعهدنامه امضا میکردن بین خودشون و خدا. بعد چه خود رئیس یه کتاب داره که تعهد کرده است خودش و خدا، یه رساله ایزش میگه تعهد میکنه هرگز افسانه نخوانم، تعهد میکنم هرگز افسانه نخوانم، چرا که عقلم را ما نامتعادل و خوابم را از صدق خارج میکنم. دانشمند است، افسانه عقل را نامتعادل میکنه، انسان خیالاتی میکنه و خوابتون هم دروغ میکنه، رویای صادقت از دست میده. خب امروز مگه این فیلم های تلویزیون ها، این کارتون ها، اینا هزار برابر از افسانه هایی که شیخ الرئیس فراری بوده زدش بدتره. خب این آدمی که میخواد وقتی حالا آتاری دیگه از کارتون هم بدتره، یعنی دیدیم که یه بسای مزخرف تحلیج کننده اصلا ذهن ها میبره در یک خیالات واهی دروغ که انسان یه جای زندگی میکنه که اصلا هیچستان هست. بچه وقت وقتی که پشت این فرمون آتاری میشه در هیچستان داره زندگی میکنه، این پدری که نماز اول وقت نخون پدر پدر بچه شده را برد، یعنی بچه اش را برد در هیچستان. خب اون وقت بچه ای که رفت در هیچستان، این آقا کار داره دیگه، میخواد کار کنه که خرج بچه شده را برد، وقت مجبوره یه ویدیو بخره. حالا اگه خیلی عمل بچه آدمی بزا خیلی هم فاسد نباشه، حداقل میگه بابا حالا که نمیری برام فیلم سکسی بخری، حالا لاغل از این فیلم بزن بخوری یا بزن بخر، حالا لاغل فیلم های فوتبال جام جهانی 4 سال پیش برام بگم که چی، همش یکی است، همش مزخرف است. ملت رو اینجوری کشوندن به این خیالات و تحریکات و تحییجات، محیج کردن دروغی، محیج کردن دروغی، اینا را از دل با صفا خارج کردنه. میگه که حالا الهه را داشتی میگفتی، هر کشش من دون الله ببین میگه که هیچ کاری برای اینا نکرد. هما اقنت انهم، پس غنی نشدن از اونها. از چی؟ از الهی که کشش، الهی یعنی اوار میل، میل عشق، از عشق و کشش هایی که میخواندن من دون الله. یعنی اینها وقتی پرده رفت عقب، هر جاذبی، هر جذب کننده غیر خدایی رو که دیدن، دیدن قانع نشدن، دیدن وای عمر رفت و نتیجه هم نمیدن. کی لما جا امر ربه، وقتی که امر پروردگار اومد که اشاره به قیامت هست. و ما زادوهم غیر تتبید، تتبید با معنی کلن یعنی هلاکت. میگه اینها با این موضع گیری که کرد، زادوهم غیر تتبید، هیچ چیزی غیر از هلاکت نصیبشون نشد. اینا فقط نابود شدن. گفت یکی بر سر شاخ و بن میبرید. بسیار زندگی های غیر توحیدی مثل اینه که ما نشستیم رو همون شاخه که داریم میبریم. قشنگ پیداست آقا بچه را در یه رفاه قرار میده، ببینیم مصیبت ها بچه را در یه رفاه قرار میده، میگه هرچی خوشت اومد برای تهیه میکنم. بعد میگی چرا این کار کردی؟ دختر خانم دانشجو شدی؟ دانشگاه رفتی؟ این چه ارتباط فاسدی بود؟ میگه که خوب خوشم میمن سریع پسره روز مثل گندوم تو روی ماهی تابه منو وسط دانشگاه گرفتش. کارم دارم یه موقع من بعدی کردم یا نمیذارم بشه. میگه اصلا زندگی داره از دست من. یه میپرستم رفتش خب تحصیل خودت رفت، میخواستی یه دختری از یه خانواده بسونی که رنج کشیده باشد. این که هرچی دلتون بخواد بکنی، هرچی بچه ها دون دلتون بخواد در اختیارشون بگذارید، که این معلومه کار به کجا میکشه. بعد میگم حالا من خواستم یه جوری، میگم مسئله میشه رفت خروج کنه. گفتم خواهر خودش خیلی پشیمون و ناراحت نیست که حالا آبرون میره هیچی نگو اینو؟ گفت هیچیش نیست به جای اینکه آبرو دختره به انگار آبرو پسره رفته. گفتم نه که نمیشه که اینجوری میشه. انسان ها اگه نتونن با محدودیت های دینی خودشون رو کنترل کنن، فقط به هلاکت میفتن. زندگی مگه الان مادر این دختره وقتی بهش بگن مسئله را، مگه همه زندگیش رو نابود شده نمیبینه؟ یعنی نمیگه وای بدبخت شدم. چی کرد؟ خودت کردی؟ تطبیبا میخوام بگم یعنی آقا این راه هلاکت هست، راه غیر دینی زوایاش فرق میکنه. مقید به همه دین نجات دهنده است. میگه ببین چی شدم. و کذالک اخذ ربک، خیلی تعبیر زیباست. شما دقت کنید این چند تا آیه همش داره مانوف میدهد اون قصه های قبلی را با کذالک اخذ ربک، اینجوری خدا میگیره. نگاه کنید از حضرت نوح فرمود تا حضرت موسی، میگه اینجوری خدا میگیره. چرا نمیبینی؟ کذالک اخذ ربک کرا از اخذ القرا و هی ظالمتو، وقتی که بخواد ملتی را و تمدنی را بگیره که اون ملت و تمدن چی باشن؟ ظالم باشن، مقابل دین خدا و مقابل کشش فطرت خودشون باستن. چون ظلمه به خود داریم و ظلمه به حقوق خدا، که از طریق ظلمه به حقوق مردم در واقع ظلمه به حقوق خدا میشه. میگه تو نگاه کن به صحنه های تاریخی، چشمت رو باز کن به حادثه های غیر دینی، ببین به کجا رسید. به جز به هلاکت رسید. هلاکت مگه چی آقا؟ یعنی اون چه تو میطلبی به عکسش برسی. خب شما میگوی هلاک شدم یعنی چی؟ یعنی آقا کلی درس خوندم بفوزه شدم، نابدبخ شدم، کلی درس خوندم
ببخشید کلی زحمت کشیدم خونم رو درست بود، کلی زحمت کشیدم بچه هم فوت کردم، یعنی هلاکت، کلی زحمت کشیدم ثمره عکس داد. مگه اینجور نیست؟ مگه شما به صحنه های تاریخی که نگاه کنید نمیرسید به این که صحنه های غیر توحیدی به هلاکت میرسن؟ یه مشکلی که بعضی از عزیزان دارن، میگن خب مثلا چرا مسلمان ها هم به یه رفاه نیستن؟ واقعا مسلمان ها اسلامیت انجام دادن و به یه رفاه معنی دار میشن؟ البته خدا بنا نداره که مسلمان ها را در هم به یه رفاه احمقانه نگه دارن، اصلا خدا قصدشی نیست، اصلا بنا نداره، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی خدا انسان را در سختی ها میپرورانه. یه قاعده است، انما العسر یسرا، خدا دوست داره که بنده های سختی های تکامل ساز بکشن. این را داشته باشید، چون سوال هم که فرمودن همجا بهتره جواب بدید تا آخرش. فرمودن که چرا امروز دنیا شرایط تکنیکیش توانمندش کرده است؟ یعنی واقعا توانمندش کرده است یا در یه رفاهی قرارش داده که از کوچکترین سختی وحشت میکنه؟ شما اینا رفاه میدونه؟ کسی که برق بره آسانسورش واسه زندگیش وامیسته، این اصلا آدم دیگه؟ نگاه کنید به صحنه، یعنی امروز جامعه از سختی های تکامل ساز داره فرار میکنه. مولوی خیلی خوب میگه، میگه خدایا من عاشق تو هم، نمیدونم عاشق سختی های تو هم یا عاشق راحتی های تو هم، نمیدونم، فقط میدونم که اگه این سختی هایی که میدی یا ندی، من بیشتر ناراحت میشم از راحتی هایی که میدی. نالمو گفت عاشقم، نالمو ترسم که او باور کنه. مینالم تو سختی بهم داده است دیگه، حالا من مینالم، نالم و ترسم که او باور کنه و از ترحم جور را کمتر کنه، دلش رحم بیاد سختی ها را کم کنه، حالا من چه خاکی بسترم کنم؟ بله هر زین خار در بستان شدم، همچو بلبل زین سبب نالم شدم. اگر از این سختی به آسونی ببردم، حالا مثل بلبل که مینالد که گل ندارد، من مینالم که سختی ندارم. به قول معروف میگن سختی مادر فهم برین است. خود قرآن میگه علم نشرح لک صدرک، پیغمبر این وسعت صدر تو به جهت سختی کشیدن هاده. شما درست تحلیل کنید، سختی های تکامل سوز بده، اونا بده که گناه، اهل دنیا در یه سختی های کشنده. زن به مرد اطمینان نداره، مرد به زن اطمینان نداره، اصلا مزه محبتی که خدا بین زن و مرد گذاشته رو نمیچشن. و جعلنا بینهم مودتا و رحمه، قرآن میگه ما بین زن و مرد مؤمن و مؤمنه یک محبت و مودت و رحمتی گذاشتیم، مزه اینا نمیچشه، میلش به زنای دیگه بیشتره، عذاب همه زنه. اصلا شما ببینید از اینجا شروع کن برو جلو، تمام آرزوش اینش که سرویس ملامین، سرویس چینی که دختر خواهرش خریده، اینم خریده باشه، حالا میخواد که چی؟ هیچ. تمام عذاب ها، سختی ها، آرزو ها، زحمت در زحمت. حالا به امام اون یارو گفت چی؟ وقتی از حواب داشتن میمدن از پاریس، گفت آقا چه حالی داری؟ گفت هیچ. خیلی حرف بود، هیچ. 14 سال رفته است، گردن تابوت 2500 ساله را شکسته است، داره برمیگرده به امام زمان، هیچی ها، هیچی. آقا خیلی خوشحالم، پیروزم. اصلا پیروزی هنچه آقا؟ یه چیز پیروزیست، بندگی. که اینم جواب این آقا نمیشد بده، جواب این آقا هیچی بود، هیچی. آقا چه حالی داره؟ هیچی. یه چیز فقط مطرح است، بندگی. سختی، آسانی، تبعید. شما گفت اگر مزده دینداری را بچشی، مثل پروانه سر میدی و کیف میکنی. میگه که اینا سختی هایی بود که از خودشون شروع شد. نظام جهان بر اساس سنت حقش اینا را به این روز انداخت. صحنه را درست نگاه کنید،
ان اخذه علیم شدید. روی این میخوام یه خود دقت کنیم. میگه اخذ خدا، گرفتن خدا خیلی دردناک و شدیده. چرا؟ یه بحث مختصری عرض کنم. گرفتن خدا هل دادن نیست، گرفتن. خدا خالق است دیگه، میده، دادن است. حالا گرفتنش هم ندادن است. ببینید شما مثلا یه که سر به سرتون بذاره میدوید میرید اون ور شهر، کارتون دیگه نمیتونه بکنه. حالا اون ور شهر هم یکی سر به سرتون میذاره میذاره این دونی ور شهر، حالا بازم سر به سرتون بذاره اصلا از این شهر میرید، خونه دونه میفروشید میرید، نه خونه دونه برمیکنید میرید، که چی؟ بالاخره نگرفت شما را، نگرفت شما را. اما خدا با چی میگیره ما را؟ با خودمون خودمون را میگیره. چطوری با خودمون خودمون را میگه؟ فکرمون به ضد خودمون عمل میکنه. فکرمون میاد چه کار میکنه؟ یه سری سناتور میذاره تو مجلس سنا، یه ساواکم میذاره کف شهر ایران. حالا مردم از دست ساواکیا به تنگ میان، میگن مرگ بر شاه. حالا این ساواکیا رو گذاشت که کسی نگه مرگ بر شاه، همین ساواکیا وسیله شدن که گفتن مرگ بر شاه. مردم هم با خودش آدم آدم رو میگیره دیگه. جا داریم دیگه، میگه لشکر من پیش توه، تو خودت لشکر من میشی به ضد خوده. شما خودتون دقت نکنید، گاهی وقتا یک خیال ما ضد ماست، یک تخیل ما ضد ماست. خودمونم میدونیم این چیز بدی است ولی میکنیم، میگویم من این تجملی است میکنیم، میدونیم من بچه‌مونو هیش میگیم که خب از 20 کمتر ازت راضی نیستم، بد چیزی است، باید بود بابا اگه بندگی کنی ازت راضی نیستم، اما میگویم هرس هم میخوریم. این جیغمون در میاد که بچه‌مون یه تجدیدی آورده است، ولی جیغمون در نمیاد که بچه‌مون نماز نمیخونه. خب بعدم نداره، خدا با خودمون خودمون رو میگیره. حالا این بچه چی میشه؟ این بچه ضد خودمون میشه. همین امروز، عجب امروز روز پرحادثه ای بود، یه مادر اومده بود میگفت که بچه‌م تا حالا همه نمراش 20 نمیدونم چندم هم شده است تو ایران، پزشکی دانشجو خود من بوده، بعد حالا این ترف داره دیوونه میشه. من میدونم چرا دیوونه میشه، بعدم دخترم میدونه که من در جریانی سری مسائل روحیش هستم، فایده هم نداره. من بهشم گفتم بودم تا خودت عوض نکنی مسئله عوض نمیشه. خب مادرم بسیار ناراحت، حالا جمله خود مادر رو میخوام دقت کنید، میگفت بچه‌م به من گفته است من تا آخر کمتر از 20 به تو نمیدم. حالا این کم داره از بین میره. خب بله، وقتی که مادر 20 پسند بود نه خدا پسند، حالا هم دیوونه پسند باید باشه. پشت همون 20 پسند دیوونگی بود، پیدا نبود، پیدا شد، پیدا شد. اینا رو از گرفتن آقا خیلی وحشتناک است. اینا فرع 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 است. شما همین اینا تمدن روبروی دین بعد از اگر یه مؤمنی درس هم بخونه پزشکی هم قبول شه که رو چشم ما، ولی جبهه تمدن غیر دینی آخر چیست؟ خدا با خود ما را میگیره. این بچه را با خودش گرفتش، عده خودش تقصیر کار بود. خب اینجوریه دیگه. بعد میفرماد خب حالا اینا که گفتیم هیچی، شما میخوان چه کار کنیم؟ شما که اینجا نشستی میخوان چه کار؟ میگه اگه نشسته باشی متوجه قیامت شده باشی، از قیامت بترسی و قیامت رو بفهمی، این قضیه های تاریخی تو رو آدم میکنه. ان فی ذلک لآیت لمن خاف عذاب الآخره. این نه چی زالکه، یعنی در چی؟ در این قصه های تاریخی، به درستی که در این قصه های تاریخی که گفتیم چه تمدنی نابود شد کی نشد، سنت پیامبر چیه، سنت مقابل پیامبر چیه، لآیتی واقعا نشانه ایست، لعلیه تأکید دیگه، یعنی واقعا نشانه هست، دیده که اگر بیا بود مسئلش حل میشه. لآیتی لمن خاف عذاب الآخره، کسی که از عذاب آخرت بلرزد
از نابودی حاصل حیاتش به جهت بی تفاوتی نسبت به دین فریاد میزنه. در این نابود شدن پتانسیل حیات انرژی های اون چیخ میزنه. بعضی آقا اینقدر نادانن که نادانیشون هم نمیفهمن این چرا. اینا بعد که پرده رفتن بعد جوری ضرر کرد. بعضی ها نادانیشون را میفهمن، میفهمه که مسیر غیر دینی به طور مرموز آهسته آهسته تمام زندگیش رو به هلاکت میندازه. اینایی که تمدن‌های غیر دین را شروع کردن، خوب دقت کن، از یک چیز میترسن، از نابودی. چرا کاخهای محکمی میساختن؟ چرا ارتشهای بزرگی تربیت میکردن؟ میخواستن تمدنشون نابود بشه، میدونستن که خودشون میمیرن. خوب گوش کن، این تو سوالیه که بارها از خودتون کردیم، گاهی از من کردن. اینها چرا این تمدنهای محکم رو میساختن؟ میخواستن تمدنشون نابود نشه. خودشون که میدونستن میمیرن، آخه این فرعونا خودشون برای خودشون قبر تهیه میکردن از قبل. این اهرام را خود فرعونا برای خودشون تهیه میکردن، میگفت این قبر من است، اون قبر شاهزاده. حتی میمدن مثلا یه شاهزادشون که یه خورده حرفاشون رو نشنیده بود تنبیهش میکردن، به این شکل سنگ قبر اون را از سنگ تهیه میکردن که زود از بین بره. اینقدر بزرا متالورگ بودند و مینرالورگ بودند و پترولیوم سرشون میشد، یعنی اینا زمین شناس های خیلی مجهزی بودند. خب اینا میدونستن خودشون میمیرن، تلاش میکردن تمدن و سیره و سنتشون نمیره. این کاخهای بزرگ، این لشکرهای قوی، این تمدنهای مکم، او وقت نتیجه چی شد؟ همین آره قرآن یه جا میفرماد که اینقدر محکم ما این آره کندیم. دیدیم یه درخت محکمی را که بخوان از ریشه درارن، خب کلی جاش میمونه دیگه. میگه ما اینا این درخت محکم تمدن اینها را طوری کندیم که انگار یه خار کندیم، اصلا جاش هم نمون. این لمیقنا که همون قبلا نبخونیم، یعنی این اصلا انگار اینجا کسی نبوده است، اینجوری برخورد کرده است. میگه ما اینجوری سنتمون. حالا تو نمیترسی؟ تو اگه به خودت رجوع کنیم نگرانی که این همه انرژی حیاتت هیچ بشه؟ خب رو این تأکید کنیم که این همه تلاش اگه هیچ شد چه کنیم که این همه تلاش هیچ نشه؟ شما میدونیم که تمام این درس ها که میخونیم دم مرگ همش یادتون میره، اگه زودتر یادتون نره. آقا پیری مقدمه یه مرگ است، میدونید که بعض موقع پیر که شدن یادشون میره. طوری هم نیست، نباید آدم ناراحت بشه، اصلا ما اینا رو خوندیم که یادمون بره. واقعا اینجوریه، یعنی من خیلی سه یادم میره، هیچ وقت قسم نمیخوره، چون اینا به نابود یاد ما بره، حالا یه وقته زودتر یا یه وقته دیرتر. اون چیزی یاد شما نمیره، فقط اعتقاداتتون نیست، اعتقاداتتون خودتون. خب عموما این چیزا که حفظ میکنین اینا همش یادتون میره، تو اعتقادی نیست. مثلا چهار باب رو نمیدونم شاه عباس از طریق مثلا این بودجه ساخت، این که بعد عشق میبرزی یا فقط اطلاع هست، عشق برزی نیست توش. نمیدونم خیابون فلان یک طرف هست، قربانش برم چه یه طرفه، این که نمیشه. جایی که قربان رفتن نیست یاد رفتن هست. این رو بدونی حتی اطلاعات دینی دونی که عشق دینی نمیاره یادون میره. این رو بدانی باید به عشق برسون، یعنی یا اصلا روایت داریم میگن من ربک، بعضیا ایمانشون مستودع به روایت میگه، یعنی به بدیعه گذاشته است، یعنی ته قلبو نگرفته، رو قلبه. تمام اینا یادش میره، یادش میره. میگه که شما تمام اطلاعات رو یادتون میشه. خب خودتون هم دیدین وقتی هول میشی یعنی چه؟ یعنی یه ذره روح از بدن توجهش به یه جا دیگه است، یادش میره. من بالای پشتبون بودم، خشتای خونمون رو خراب می‌کردن، می‌انداختیم پایین، بعد اومدیم بندازیم پایین، خورد تو سر یه بنده خدا که این پایین بود. بعد پریده بودم پایین، و هی به مادرم خواستم یه چیزی بگم گم شده بود. هر چی میگفت خب یعنی توجه هم به اینجا این خش خورد تو سر این بنده خدا کافی بود که الفاظم از دست بدم. حالا هنوز یه توجه شدید، یعنی به شما اونقدر توجه نمی کنم که حرفم یادم بره. چرا؟ حالا اگه یه مرتبه یه چیزی که خیلی توجه منو جلب کنه اگه وارد بشه دیگه نمیتونم حرف بزنم. مثلا بلکی بشه دیگه مثلا یه حالا جرأت نمی کنم بزرگا رو بگم یه نور الهی دیگه نمیتونم حرف بزنم دیگه. حالا شما حساب بکن که اول مرگ اینقدر توجهت به قیامت میشه که دیگه گنگ میشه. پس تمام اطلاعاتت و الفاظت و معلوماتت رو میذاری این تا اینجا برو جلوتر به خونه دم که میذاری بچه ها دم که میذاری. پس اگه فکر کنی میبینی که باید از قیامت بترسی. کجاست قیامت؟ اونجایی که خودت به خودی خود اونجایی، نه به لباست. الان چشمادونو هم بذاری، چشمادونو که هم بذاری من پیش دون نیستم. خب پس شما نسبت به من گم شدید، خواب رفتید، مردید. اونجایی که خودتون به خودی خودتون هستید، حالا تمام انرژیاتون هیچ بشه. میگید اگه فکر کنی ببین تاریخ را، انرژی زندگی های بی توحیده همین دنیا هیچ شد، هیچ چیز برای قیامتش نمون، نجای ترس نیست. میگه تو هم اینطور بشی، میگه این زندگی ها و این تمدن ها و این سیره ها کافیست که تو بترسی از قیامت. نشانه های خوبیست که جمع کن خدا چه نتیجه خوبی میخواد بگیره. میخواد بگه نوع زندگیتون رو طوری کنین که تا ابدیت براتون بمانه، تمام انرژیتون رو صرف حفظ کردن درستون بکنین تا ابدیت نمونه. البته اگه نیتتون خیر باشه دون نیتتون میمونه. یه وقت بنده انشاءالله یا شما نیتم خیره که بتونیم یک کمک به مردم بکنیم اون میمونه. حالا بگو ببینم اگه نیتت خیر باشه از 24 ساعت 16 ساعت کار کردی نماز دارم آخر وقت بخونی، این نیت خیر برات میمونه؟ نیت خیر دارم دیگه نمیمونه. اولش خیر بودا، اولش به نیت خیر رفتی دنبال این کارا، ولی چون تمام وقتت صرف این کار کردی همین نیت هم نمونه. امام الموحدین میفرماد ولکنی لا ارا اصلاحتون به افساد نفسی. من بنا ندارم کارا شما رو درست کنم با خودم فاسد شم. ببین چرا قشنگ لا ارا اصلاحتون به افساد نفسی. میگه من تسلیم ندارم کارا شما رو بکنم و خودم رو فاسد کنم. یکی بگید آقا ما خیلی کار میکنیم که کمک مردم کنیم، خودت فاسد کردی. ما تو اسلام خیلی کار نداریم، بنده جدی بودن داریم. خیلی کار به معنی این که 18% کار کنیم نداریم، اما خیلی کار به این که خوب برای مردم کار کنیم، خوبم برای خودمون کار کنیم، بندگی کنیم، عبادات کنیم، مطالعه کنیم، تفکر راجع به دین بکنیم. بعد میفرماد عذاب آخرت چه روزیه؟ روزیه که مردم را اون روز جمع میکنن. چون این یه بحث فنی داره میذاریم برای بعد. نسأل و کبند روی یا الله یا الله یا الله.